من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله دوم این بود که در بیع فضولی در صورت رد مالک مشتری گذشته از اینکه ثمن را از فروشنده میگیرد در صورت جهل به غصب، آیا قیمت سوقیه که اضافه شد به مالک از او گرفت این را میگیرد یا نه؟ منافع مستوفات یا غیر مستوفات رو ازش میگیرد یا نه، یعنی بدل منافع و خسارت هایی که تحمل کرده است در هزینه کردن نگهداری، مرمت و مانند آن که از کیسه او رفت، اینها را از بایع میگیرد یا نه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از طرح این سه عنوان اخیر به نحو لف نشر مشوش از آخر شروع کرده، فرمود اما سالس، یعنی هزینه هایی که مشتری تحمل کرده است، اینها را از بایع میگیرد یا نه؟ فیه وجهان، معروف این است که میگیرد ولی صاحب حدائق مخالف است. دلیل رجوع مشتری جاهل به بایعی که فضولاً فروخت قاعده غرور بود، قاعده لا ضرر بود، نصوص خاصه بود که بیان شد. مرحوم صاحب حدائق بفرماید فقط ثمن را میگیرد، این گونه از هزینه ها و زیان هایی که خودش متحمل شد نمیگیرد. چرا؟ دیگه به مسئله غرور و قاعده لا ضرر و اینها عنایت نکردند، گفتن روایات مسئله که همین موضوع را از ائمه علیهم السلام سوال کردند، اونها فقط گفتن به این که ثمن را میگیرند. حتی بعضی ها در چون سبن مفروغ انبو تعرض نکردن، نگفتن که این هزینه ها را فروش خریدار از فروشنده میگیرد. این روایات در مقام بیان بود اولا، و رجوع مشتری به بایع در باره این هزینه ها را بیان نکرد ثانیا، و سکوت در مقام بیان حجت بر عدم لزوم است، پس لازم نیست، پس حق نیست. این خلاصه استدلال صاحب حدائق. روایات مسئله تا حدودی خونده شد. بعضی از روایات مونده بود که به پایان نرسید. این تتمه روایات خونده می شود، اونگاه جمع‌بندی که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم ارائه کردن بازگو می شود تا برسه به اون جمع‌بندی نهایی. مرحوم شیخ نظرشون این است که این روایات اولا در صدد بیان جمیع خصوصیات و احکام نیست، و ثانیا سکوت در مقام بیان وقتی حجت است که بیان نشده باشد. بیان یا متصل است یا منفصل. اگر چونچه اطلاق مقام میگیرید، سکوتی در مقام بیان میگیرید که معصوم سلام الله علیه در مقام بیان حکم بود و چند حکم را گفت و فلون حکم را متعرض نشد، این دلیل عدم اون حکم نیست، یا حکم تکلیفی یا حکم وضعی. چرا؟ برای اینکه اطلاق مقدماتش تام نیست. مقدمات اصلاح در این گونه از موارد یکیش عدم البیان است. بیان گاهی متصل است، گاهی منفصل، گاهی در همون حدیث گفته می شود، گاهی در حدیث دیگر. اگر در حدیث دیگر این حکم بیان شده، پس سکوت در این حدیث اصلاح ندارد، چون یکی از مقدماتش عدم البیان است و عدم البیان هم منظور عدم البیان متصل یا منفصل، ما اینجا عدم بیان بیان منفصل داریم، در روایات دیگه بیان شده. حالا این تتمه روایت خونده بشه تا برسیم به نظر نهایی مرحوم شیخ، بعد به جنبندی پایانی برسیم. روایت هایی که مرحوم صاحب هدابش تحصیل کردن اونها را قبلا خوندیم، اونها در باب بیست و یک از ابواب نکاح عبید و اما بود. روایات باب 21، باب 88 از ابواب نکاح عبید و اما بود. وسائل جلد 21 صفحه 203، باب 88 از ابواب نکاح عبید و اما. روایت دوم و سوم و چهارم این باب بود که خونده شد، که بعضی از این روایات دوباره باید اشاره بشه. اما روایت زریقی که بهش اشاره شده است، اون در وسائل جلد 17 صفحه 340، باب 3 از احکام ابواب عقد البیع به شروطی است، نه ابواب ما یک تصوبه، که در زیل جواهر اشتباهاً ابواب ما یک تصوبه ارجاع شد. از همون جا هم اونایی که به اصل مراجعه نمی میکردن، به همین جواهر مراجعه میکردن، اونا هم به همچه آدرسی دادن، میگفتن باب 3 از ابواب ما یک تصوبه، در حالی که ابواب مکتصوبه ناظر می بخش نیست. خب باب 3 از ابواب عقد البیع به شروطی روایت رزیق بود و زریق، که به هر دو ضرب شده است ولی بر وزن زبیر است. به این قسمت رسیدیم که رزیق میگوید من در محضر امام صادق سلام الله نشسته بودم، دو نفر وارد محضر اون حضرت شدند. قصه مبسوط است، به این بخش فقط اشاره میکنن، لذا چون قصه و داستان مبسوط است این رو در کتاب روایی نقل نمی کنند، در مجالس و امالی آورده، مرحوم شیخ طوسی رو تو امالی و مجالس ذکر کرده. دو نفر به حضور امام صادق سلام الله شرفی آب شدن، یکی به حضرت عرض کرد که من بدهکار بودم و سند سپرده بودم، عدیم شاهد بودن که من بدهکارم، لکن دینم رو به طلبکار دادم و به او گفتم سند رو پاره کن، او و از او نه صورت جلسه ای کردیم، نه قبض رسید از او گرفتم، نه تبرئه خودم را از او دریافت کردم، هیچ کدوم از این کارها رو نکردم، رو اعتمادی که به او داشتم گفتم اون سند رو پاره کن، و هم گفت من پاره میکنم، ولی یادش رفت پاره بکند و مرد، و بعد از مرگ او ورثه او از من مطالبه کردن و من گفتم دینم رو تعدیه کردم و به محکمه مراجعه کردند و قاضی من رو خواست و شهود رو احضار کرد و حرف مدعی رو گوش داد و دید که ظاهرن حق با مدعی است، مدعی که ورثه میتن میگوین این شخص بدهکار است به دلیل این سندی که در نوشته های پدرمون مونده است، شهود هم آمدن شهادت دادن، این شخص میگوید من محکوم شدم به تعدیه مال، چون مال فراوان بود و من مقدورم نبود، تواری تو فرار کردم، متواری شدم. بعد از یه مدت ورثه بررسی کردن، اسناد دیگر پیدا کردن و ثابت شده است که من مال رو دینم و تعدیه کردم، اینا اقرار کردن که من مال رو دادم و بدهکار نیستم. من چون متواری شدم به صورت یه حالی یا ورشکست یا غیر ورشکست متواری شدم و حاکم شهر هم ولی ممتنع است یا ولی غیب و غصر است، اموال مرا فروخت و دین مرا ادا کرد. یکی از کسانی که باغ و راغ و معیشت من را خریدن همین شخص است که من با هم آمدیم خدمت شما. تکلیف این چیه؟ این با این میشه به فضولی، برای اینکه من که بدهکار نبودم مال مرا قاضی به این شخص فروخت، تکلیف چیست؟ به تا پایانش نشد. تمام نکردیم که این برای یادآوری این قسمت هست، تا این قسمتی که الان عرض کردم گفته شد. اما حضرت وجود بارک امام صادق سلام الله علیه فرمودن که شما حالا این شخص بدهکار که الان تبرئه شد به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که این رفیقی که با هم آمدیم خدمت شما، این من بهش گفتم که تو باید مال را برگردونی. این گفت من برم از محضر امام صادق سلام الله علیه سوال بکنم ببینم تکلیف من چیه. حالا با هم آمدیم خدمت شما، شما تکلیف رو بگید. حضرت به این شخص فرمود به این که تو باید این معیشت را، یعنی این باقی که وسیله زندگی این شخص بود خریدی، چون به فضولی است به این مالک هم اجازه نداد، به این شخص برگردانی. سمن چون مفروغ عنه بود او رو تعرض نکردن که سمن رو میتونی از بایع بگیری. بعد این خریدار به حضرت عرض کرد که من اگر این باغ را، این معیشت را به این صاحبش برگردانم چیز دیگه هم ضامنم یا نه؟ فهمون بله، میوه باغش که استفاده کردی، میوه هایی که فروختی، کشاورزی هایی که کردی، مال این بود تو فروختی، اونا رو هم ضامنی. عرض کرد باز حکم دیگه است. فرمود اون کشتی که خودت کردی یا درختی که خودت قرض کردی، این اگر او حاضر شدی که درخت مال توست، زرع مال توست، ولی زمین مال این شخص است، اگر او حاضر شد که زرع تو در این زمین بمونه تا به ثمر برسه، خب باید حق الارض بپردازی، اجرت زمین بپردازی و همچنین اون درخت که عرصه مال اوست، اعیانی مال شماست، باید حق الارض بپردازی به اجاره بدی. و اگر او حاضر نشد که این زرعت و این کشت درخت بمونه، باید بکنی، خب متضرر میشی، او باید این ضرر رو جبران بکند. تا اینجا تقریبا خونده شد. حالا این عبارت هایی که مونده اینه. به امام صادق سلام الله علیه گفت من تکلیفم چیست؟ فرمود به ترد المعیشه الی صاحبها و تخرج یدک عنها. این شخص عرض کرد فعضا انا فعل تو زالکه لهو ان یطالبنی به غیر هازا، این صاحب باغ صاحب زمین حق دیگری دارد. قال نعم لهو ان یأخذ منکه ما اخست من القله من سمن استمار و کل ما کان مرسومن فی المعیشه یو مشتریتها یجب ان ترد زالکه، که اینجا خونده شد، الا ما کان من زرع زرعته انت، چون از زرع و لزاره، اون کشتی که خودت کردی، اون درختی که خودت کاشتی، اونا مال شماست. فین لزاره اما قیمت و زرع و اما ان یسبر علیکه الى وقت حساد زرع، احد الامرین است، یا او حاضر هست که این زراعت یا با درخت بمونه و حق الارض بگیره ازت، این یا نه راضی نیست میخواد اینجا بنا کنه یا خودش باغ احداث کنه، باید قیمت این کشت زر یا این درخت رو به تو بپردازه و قلع کنه. حالا یا کندن است یا به دیگری، شما میخواد به دیگری بفروشی، بالاخره اینجا باید بکنی. فعل لم یفعل ذالکه، اگر صبر نکرد، کان ذالکه لهو، اون حقش است و رد علیک القیمه، قیمت این زهر یا قیمت اون بنایی که کردی، بنایی که کردی قیمتش رو باید بده، چون اعیانی مال شماست، درختی کاشتی قیمت رو باید بده. و کاند اگر چون چه حاضر شد که قیمت رو به شما بپردازه، خب شما میکنی، و اگر حاضر شد که اجاره بگیره خب میمونه، اجاره میمونه. رد علیک القیمه و کان از در اوله، حالا یا زر رو میکنه یا خودش نگه میداره برای خودش یا به دیگری واگذار میکنه، عهد انهای استفاده است. اگر میخواد ساخت و ساز بکنه، خب اینجا درخت قصد میکنه، این کشت و زغت خواست کشتش بمونه، یا خودش نگهداری میکنه یا به دیگری میفروشه، ولی رابطه تو را بس خودش قطع میکنه. قل تو جویل تو فداک فإن کان هذا قد احدث فيه فيها بناء و قرسه. در نسخه های دیگر مثل جواهر اونها کتاب های چیز قرسن دارد که اطفست بر بناءن، اما تو خود وسائل به صورت فعل آمده، یا اگر مرفوع است احدث است که با عبارت سازگار نیست، ولی تو به جواهر اینها قرسن آمده، احدث فیها یعنی در اون زمین بناءن او قرسن. عرض کردم به حضرت که فإن کان هذا قد احدث فیها بناء یا قرسه، یا خونه ای ساخت یا درختی کشت کاشت، چیکار بکند؟ فرمود قال له قیمت ذالک او یکون ذالک المحدث به عینه یغلعه، یا محدث یا به عینه یغلعه و یأخذه، یا ای رو نگه می‌دارد همطور رو زمین بمونه قیمتشو از مالک می‌گیره، یا نه می‌کنه به همراه خودش می‌بره. قلت ارأیت یعنی اخبرنی ان کان فیها قرص او بناء فقل القرص و هدم البناء، اگر بنایی کرد، درختی کاشت، اینا کنده شد، مالک حاضر نبود، خسارت به عهده کیست؟ فقال یرد ذالک الی ماکان او یغرم القیمت لصاحب الارض. هم بیان قبلی رو به صورت دیگه سوال کرده، حضرت هم به صورت دیگه جواب داده که امر دائر است بین اینکه صاحب زمین حاضر باشد که این بنا یا این درخت یا این کشت بماند و حق الارض بگیرد، یا نه حاضر نیست بماند چون جا قصد ساخت و ساز دارد یا کار دیگه. اگر حاضر نشد، چون از زرعول زاره و بنا مال بانیست ولو در زمین قصبی هم باشد، باید قیمت این را بپردازد. فإذا رد جمیع ما اخذ من غلاتها الی صاحبها و رد البناء والغرس و کل محدثن الى ماکان او رد القیمت کذالک یجب على صاحب الارض ان یرد علیه کل ما خرج عنه فی اصلاح المعیشه من قیمت غرس او بناء او نفقت فی مصلحت المعیشه. خسارت را دو جانبه باید ملاحظه کرد. اگر این خریدار همه خسارت های صاحب زمین را داد، صاحب زمین هم باید هزینه هایی که این شخص برای نگهداری این زمین انجام داد او را بپردازد. اگر این زمین احتیاجی به آبیاری داشت، او هزینه آبیاری را فراهم کرد. این زمین احتیاج داشت به مرمت برای اینکه در حال با سیل و امثال زارک ویران شده بود، این درست کرد، باید هزینه بپردازد و مانند اون اینها را باید بپردازد. هرچرا که این مشتری، این خریدار متحمل شده است در دفع نوائب انها، کل زارکه فهو مردود و نیلیه، اینا را باید بپردازد. استدلال صاحب حداقه این است که خب بسیاری از این احکام را حضرت تعرض کرده است، یعنی حق الارض مشخص است، از زرع لزار مشخص است، الغرس للغارس مشخص است، البناء للبانی مشخص است، هزینه هایی که خریدار برای دفع نوائب مصرف کرده است و زمین را از زیان و ضرر بازداشت، اینا مشخص است، همه اینها را گفته. ولی نفرموده اون جایی که خسارت ها را مشتری به بایع میپردازد، غرامت های میوه و امثال میوه را میپردازد، برود از بایع فضول بگیره. پس معلوم میشود که فقط مشتری نسبت به اصل سمن که در روایات دیگر آمده و مفروغ عنه بود مراجعه میکند. چون نه، اگر این عالم بود که دیگه به همراهش نمیگفت بریم خدمت امام صادق سلام الله علیه احکام را به خب نه، این که فضولی نیست، این که شاهد برعکس است، قاضی داره میفروشه، این که نمیدونه قاضی فضوله، که از کجا خیلی ها نمیدونستن این قاضی بهش فضولی است، چه رسد به این مشتری. خب حالا اگه مسئول دولت قاضی این دارد میفروشد، این که به ظاهرش اینه که به درست صحیح است، به فضولی نیست. حرف صاحب حداق اینه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه با تعبیرات تندی از مرحوم صاحب حداق پاسخ داد، نسبت بهشون پاسخ داد. گفتن به این که اولا این روایت را شما از کجا احراز میکنه که در مقام بیان جمیع جهات است؟ بله، فقط فی ما یرجع الی المالک و المشتری رو بیان کرده، چون اون طوری که رزق گفته مالک و مشتری دوتایی آمدن در محکمه، اینا مشکل خودشون رو مطرح کردن و حضرت هم پاسخ اینا رو داد. اون بایع که فضولاً این مال رو فروخته که محل ابتلا نبود، او در محکمه نبود، اونایی که تو محکمه آمدن یکی مال باخته بود که متواری شد، یکی هم این خریدار بود، احکام اینا رو گفتن. اون چرا که بایع فضول برمیگردد که محل ابتلا نبود بگوید، این یک. ثانیاً اگر هم در صدد بیان باشد و نگفته باشد، شما میخواد اطلاع از اطلاق سکوتی کمک بگیرید. اطلاق سکوتی مقدماتی دارد که یکی از اون مقدمات عدم البیان از سکوت از بیان است. این عدم البیان و سکوت از بیان اعم از آن است که بیان متصل یا بیان منفصل هیچ کدام نیامده باشد، در حالی که در روایات دیگر که ما در همون باب 88 در ابواب نکاح عبید و اما بود، اونجا آمده که این شخص مراجعه میکند، خسارت ها را این مشتری از اون بایع میگیره. خب اونجا آمده اون بیان دیگه، عدم البیان که با بیان معارض نیست. این حجیت اطلاق سکوتی متوقف بر آن است که بیان نشده باشد. خب اینکه بیان شده، حالا اگر شما بخواهید بگویید در این روایت بیان نشده، این معنیش اینه که رجوع به مطلق یا رجوع به عام قبل از فحص از مخصص جایزه. خب اینکه که ملتزم نیستید، شما باید فحص بکنید ببینید بیان شده یا نشده. چرا نمیشه به هر مطلق یا هر عامی تمسک کرد قبل از فحص؟ برای اینکه روایات بعضوها یفسر رو بعض، همش رو به منزله کلام واحدن. شما قبل از فحص از مقید میخوای به اطلاق تمسک کنی یا بعد الفحص؟ قبل الفحص که حجت نیست، بعد الفحص هم خب اون روایاتی که بیان کرده مقید است که مبینه دیگه، پس عدم بیان در کار نیست. گذشته از این چیزی که مرحوم صاحب جواهر اضافه میکند، این است که در اون روایات اگر در همین روایت رزق یا بعضی از روایات، مخصوصا تو روایت رزق که شما خیلی بهش تکیه میکنید، اگر نفرمود به اینکه با یه مراجعه کنن و یا در برای اینکه با یه قاضی است، قاضی نقاید غرور در او هست، نقاید ضرر درش هست، او که مغرور نکرده. کی در اینجا مغرور کرده؟ ما عناصر محوری عدلمون قاعده غرور بود، قاعده لا ضرر بود و روایت خاصه. اینجا سه جا برای غرور نیست. اینجا یک قاضی داریم و یک شاهد داریم و یک مدعی، هیچ کدوم مغرور نکردن. قضا حکمش اشتباه بوده، نه حالا اون در اون جهت اینا امضا فرمودن، وقتی که شیعه محکمه نداشته باشد اینا امضا فرمودن. خب این عناصر محوری این حکم، یکی قاضی است، یکی مدعی است، یکی شاهد، هیچ کدومشو مغرور نکردن. اما قاضی چه میدونست؟ شاهد هم که دیده بودن که این شخص از فلون کسی که مرده مال قرض کرده، اینا حدوثاً بودن در موقع ادا هیچ خبر نداشتن. اینا برابر با ما شهدو الا به ما علمو. مشکل حقوقی مال این بدهکار بود که هنگام تعدی دین شاهد نگرفته. این بیان نورانی بخش پایانی سوره مبارکه توبه بقره همینه که اگه دینی دارید یا دینی میدید، واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونوا رجلین فرجل و امرأتان، یا رهن میخواد بدید فرهان مقبوضه، یک کاری بکنید که بعد اختلاف پیش نیاد. ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل، حتی اگر طرف معامله شما سفیه است او ضعیف است، لا یستطیع ان یمل به فلیمل ولیه بالعدل، برای اینکه اختلافات پیش نیاد. بخش وسیع از اختلافاتی که باعث پیدایش شکایت و رجوع به محاکم قضایی است رعایت نکردن همین دستوراته. همون تو خرید فروشتون، تو دینتون، تو رهنتون سند تنظیم کنید، شاهد بیارید که بعد اختلاف نشه، سند گویا. خب حالا این کار رو نکردید، این مشکل برای خودتون پیش آمد. پس قاضی غرور مغرور نکرده، شاهد مغرور نکرده، ورثه مغرور نکردن، جا برای غرور نیست. لا ضرر رو این شخص متضرر شده، اونا ضرر نرسوندن، این متضرر شده، درباره ثمن برمیگردد. اما زائد بر ثمن رو شما چه مقدار؟ لا ضرر تو بحث‌های اولی گذشت که ضرر این رو میخواد دفع کنید و این ضرر را بر کسی تحمیل کنید که کاری نکرده. قاضی الان باید محکوم باشه بپردازه، قاضی چه اشتباه کرده؟ شهود باید متضرر بشن برگردن، چه کرده؟ ورثه باید برگردونن، برای اینکه بیگناهن، ورثه چرا ضرر را تحمل بکند؟ معنای لا ضرر این است که حکمی را که ذات اقدس، حکمی را که منشأ ضرر باشد خدا جعل نکرده. اما اگه کسی در اثر ندانمکاری، قصور در فهم، نابخردی، رعایت نکردن دستورات شرع، خودش متضرر شد، ضرر خودش رو بر دیگری تحمیل بکند که دیگری عهده‌دار بشه. حکمی که منشأ ضرر باشد او را لا ضرر برمی‌دارد. اما قصور، غفلت، جهل، نابخردی افراد که منشأ ضرر است، این را شرع مقدس از دوش این بردارد به دوش دیگری بگذارد. این معنی لا ضرر است. معنای لا ضرر این است که حکمی که منشأ ضرر باشد چاره جعل نکرده. بله، نه معنیش اینه که لا ضرر بیا ضرر نابخردی این آقا رو دوش کسی بگذاره. الان قاضی چیکار کرده با ضرر این مشتری جاهل رو بررسی کنه؟ ورثه چیکار کردن و شهود چیکار کردن؟ خب ورثه دیدن در اسناد پدرشون این هست که طلبکارن، خب حق شرعیشون رو میخوان. بعدم معلوم شد که این دین داده شد، خب برمیگردونن. اون خسارت های زائد جانبی رو چرا؟ روایت هم که اینا رو میگوید. پس استدلال صاحب حدائق از این جهت ناتمام است که گفت در صدد بیان جمعی احکام بود، نیست، برفرضم باشد یک از مقدمات اطلاق عدم بیان است، اینجا بیان شده. گذشته از این قاعده غرور و اینها که امثال داره که عنصر محوری بحث اینا بودن، اینا اینجا جاری نیستن. این نصوص در موارد خاصه است، در موارد عام به طور مطلق که ما در قاعده فضولی سخن میگوییم شمولی ندارد. گذشته از این، البته این در بحث‌های قبل نقد شد که قاضی مغرور نکرده، ولی حکم اگر خطا در آمد بیت المال ضامن است، چون که درباره قصاص و دیه و این هم گفتن که اگر قاضی حکم خلافی کرده، خلاف در حکم بود نه در حاکم، همونطوری که بین کذب خبری و مخبری، صدق خبری و مخبری فرق است، بین خطاء حاکم و خطاء حکم فرق است. اینجا حکم خطاست ولو حاکم اشتباه بکار بدی نکرده، حاکم برابر موازین حکم کرده، منتها این شخص چون موازین را رعایت نکرده حکم خطا شد. خب در این گونه از موارد احتمال رجوع بیت المال هست که بیت المال خسارت بپردازد، اما این لازرر نمیگوید خسارت را از عهده مشتری برمیدارم به عهده بیت المال میگذارم، اینا نیست. اونی که صاحب جواهر اضافه کرده اینه، میفرماد به این که به صاحب حدائق میفرماد ما درباره خبر رزق این حرف رو نداریم، درباره اون دو سه روایتی که مربوط به باب ابواب نکاح عبید و اماست نسبت به بعضی از اونها می حرف نداریم، اما نسبت به بعضی از اون روایات که شما دارید گفتید به این که کسی رفته در بازار برده فروشان کنیزی را خریده به شهر خود آورد، خب این هم که دسترسی ندارد به بایع فضول، این رفته در یه شهری که نظیر که حال نمایشگاه بین المللی است و اینها و از شهرهای دیگه کالاها رو میانه برای عرضه، این رفته در شهر دیگری یه کنیزی رو خریده آورده به شهر خودش، بعد معلوم شد که این کنیز صاحب بدارد، این به بایع دسترسی ندارد تا مراجعه کند، این اشکال ما صاحب جواهر راضی به اون روایت. روایت چهار باب 88 این بود که مرحوم شیخ طوسی از حریز از زراره نقل کرده است که قال قلت لابی عبدالله السلام رجل اشترى جاریتا من سوق المسلمین فخرج بها الى ارضه، من میشه مال اون شهر نبود، فولدت منه اولادن، این جاریه از این مشتری فرزندانی به بار آورد، اینم استیلات کرد، ثم ان اباها یزعم انها له و اقام علی ذلک البینه، اونگاه حضرت سلام الله علیه فرمودن یقبزو ولده، یعنی این شخص مشتری این بچه رو میگیرد چون بچه آزاد است، و یدفع الیه الجاریه، حالا که صاحب روشن شد که این جاریه به بیع فضولی فروخته شد به مالک راضی نیست باید مبی برگرده، و یعوضه فی قیمت ما اصحاب من لبنه ها و خدمته ها، این گونه از منافع مصطفات را هم ضامن است، دیگه نفرمود به این که این تعویض لبن و قیمت و این گونه از غرامت ها را که مشتری ضامن است مراجعه می کند به فروشنده و از فروشنده می گیرد، این استدلال صاحب حدائق بود. نقد مرحوم صاحب جواهری است که این از دسترسی و فروشنده ندارد تا بهش مراجعه کند چون خرج بها الی ارضه، خب این اشکال اضافه است که در روایات دیگه نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه چند مطلب رو اینجا در، چون غالب بیانات مرحوم شیخ مسبوق به فرمایشات مرحوم صاحب جواهر است، چون که غالب اشکالات بعد از مرحوم شیخ هم همینطور. مرحوم صاحب جواهر در همون جلد 22 جواهر صفحه 304 به بعد می‌فرماید به این که بعضی از احکام دیگه هم در اینجا جاری هست و این است که قاضی که خب محکوم قاعده غرور نیست اینها. حرف صاحب جوانی است که این چهار حکم را ذکر میکند، بعد میگد استاد مرحوم آقای وحید بهبهان رضوان الله علیه در باره حکم اول و دوم اشکال دارد، در باره حکم سوم و چهارم فهمد که فیه وجهان. اون حکم اول این است که صاحب جواهر فرمود لا یرجو الی البایع فی الزائد عن المعتاد من النفقه و الاجره. ما گفتیم مشتری به بایع مراجعه میکند، اما یه وقتی برای اینکه بهتر پذیرایی بکند، بهتر اداره بکند، خارج از حد معتاد هزینه کرده است، این مقدار خارج و زائد از حد معتاد را مشتری به بایع مراجعه نمی کند. این یک. دوم، گاهی در معاملات یه سلسله مستحباتی هست که انسان مراعات می کند، از بعضی ها استفاده می گیرد، از بعضی ها استفاده نمی گیرد. اگر با مؤمنی معامله کرده است مستحب است که سود نگیرد. خب مستحب است یه مقداری اضافه بر اون چرا که ترازو پاسخ داده است بگذارد، اینا جز سنن بیع است. اگر مستحبات به چیزهایی را که در خرید و فروش یا در بذل و اخذ مستحب است رعایت کرده است، اینا را هم نمیتوانند از فروشنده فضول بگیرد. این دو که این دو امر را ایشون فرمود استاد اشکال کرد. امر سوم و چهارم این است که لا یرجع للبایع لو ابرعه المالک. حالا اگر خسارتهایی را تحمل کرده است، فرع سوم، این خسارتها را مالک ابرا ذمه‌اش ابرا کرده، آیا مشتری میتواند این خسارتها را از بایع بگیرد یا نه؟ فیه وجهان. دو وجهش اینه که یک وجهش اینه که چون بایع ذمه مشتری را تبرئه کرد، پس غرامتی نیست، ضرری نیست، خسارتی نیست تا به او مراجعه کند، پس حق مراجعه به بایع را ندارد. وجه رجوع آن است که این ابرا و منزله هبه است، یه مالی است به او دادن. اگر کسی یه ضرری تحمل کرده، هزینه کرده، مغرور شده، غرامتی را تحمل کرده که منشأ این غرامت اون فروشنده فضول بود، این میتواند به فروشنده فضول مراجعه کند، غرامت خودش بگیره. حالا در این حال یک کسی یه مالی به او داده، هبه کرده، این مانع رجوع به او نیست. این ابراء مالک به منزله هبه مال جدید است. اینی که آبغار وحید بهرمان رضوان الله فرمود فیه وجهانه. پس فرع سوم که فیه وجهان شد به این برگشت. چهارمی هم شبیه همین است. چهارم، لو تبرع متبرع به دفع عن لا یرجع الی البایع. این تفریعی که صاحب جواهر دارد و مرحوم ابوبکر راهید داره که قبل البته این فرع مطرح شد که دارد فی وجهانه، و این است که اگر این غرامت ها و خسارت ها رو یک متبرعی تبرع ادا کرده، یعنی این مشتری که کالای فضولی خریده، هزینه هایی را تحمل کرده، غرامت هایی را دیده، یک متبرعی تبرعاً این هزینه ها را تحمل کرده بوداده، آیا حق رجوع مشتری به بایع ساقط می شود یا نه؟ صاحب جواهر فرمود آری. می فرمود قبلا استاد ما فرمود فیه وجهانه، ما این وجه عدم رجوع را انتخاب میکنیم. چرا دیگه در این همین خبر زرایق؟
بله، نه زرایق.
خب
به سلام اون عمر خرید و بچه دار شد، میگیم اگر که یافت بشه بایع فضولی بله بایدش برده، ولی الان که بایع در دست این نه.
روایت چهارم خب این که اون که به عرض خودش برگشت، خب این الان بحث در سمن که نیست،
بحث
بله
وایه حضور پیدا بود و البته مراجعه کنم اون قصت بگیر، ولی الان که وایه حضور نداره خب نه دیگه.
نه اونجا مشکل این بود که اگر حضرت حکم او را نفرمود نفیاً یا اثباتاً بگه در دسترس نبود، نه اینکه اگر پیدا کرد بده، اگر پیدا کرد بده که صاحب جواهر میگفت، صاحب جواهر به صاحب حدائق رضوان الله علیهما میفرماد که اگر شما خود به عدم سکوت تمسک بکنید میخواد بگید این عدم البیان دلیل بر نبودن حکم است، میگیم خیر این عدم البیان برای که چون محل ابتلا نبود نگفت، اگه محل ابتلا بود اون وقت میگفت یا بده یا نده، اگر محل ابتلا بود و ساکت میشد میگفتیم دلیل است بر نبود، نه اینکه الان دلیل بر نبودن است. مد این عدم البیان هیچ اعتباری ندارد، برای که عدم البیان عدم ملکه است، سلب ایجاب که نیست. یکی از مقدمات اصلاح عدم البیان، این یک، این عدم البیان عدم بیان عدم ملکه است، سلب ایجاب. دو، معنای عدم ملکه برای سلب ایجاب اینه که در موردی که می شود گفت گفته نشود، این معنیش نیست. خب در اینجا مورد گفتن نبود، برای اینکه دسترسی به وایه نیست. حالا اگه دسترسی به وایه بود، حکم مراجعه بود یا عدم مراجعه، او رو به حضرت بیان میکرد. لذا از چند جلد سخن مورد سخن است. خب بنابراین این فرع چهارم، یه اضافاتی هم مرحوم صاحب جواهر دارد که حالا اگر یک کسی اینها رو از باب خمس حساب کرده، اینها رو چی؟ مگر اینها در این گونه از موارد، حالا فرض کنید این مشتری کسی بود مستحق خمس یا مستحق زکات، این هزینه ها رو باید به بایه به مالک بپردازد، مالک اینا رو از باب خمس یا زکات حساب کرده، اینجا چی؟ فهم بر اینجا باید میتونه براجع کند، اینجا اسقاط نیست، اینجا دادن یه حق است. اگر این هزینه ها رو تحمل کرده، او از باب خمس به زکات قبول کرده، این شخص حق مراجعه به هاشم رو داره، یه حق مراجعه به بایه رو داره. فرماش مرحوم صاحب جواهر است که شما اینجور تند و تیز علیه فقهای اصولی فتوا میدید، این شایسته شما نیست. در صفحه 305 همین جلد 22 جواهر میفرماد و مدل غریبه ما فی الحدائق، صاحب حدائق خب میدونید اون تفکر اخباری باعث میشه که ایشون در بعض از قسمت های جواهر دارد که ما در اجتهاد صاحب حدائق مشکل داریم. خب شما همینجور به ظاهر روایت تمسک میکنید، بعد هم نسبت به زعما و فقهای اصولی مثلا حتی که میکنید، این روا نیست. صاحب حدائق مگد به اینکه شما چی رو جمع کردید، میگید به فضولی صحیحه، ولی تصرف بایه در این سمن صحیح نیست، اینکه جمع نمیشه. خب میدونید حالا ببینید حمله مرحوم صاحب جواهر از کجا شروع میشه. معنای صحت عقد فضولی صحت تعهلی است، یعنی لو اجاز المالک للتأم الکل، این معنی صحت تعهلیه. معنای این که به عقد فضولی صحیح هست یعنی فی ما یرجع الی العقد نه معقود علیه امثال ذلک، این عقد در عقد بودن باطل نیست، که اگر مالک اجازه داد اثر خاص خودش داره. معناش معنای صحت عقد فضولی نیست که جمعی آثار مشروع برش بارکه. صاحب حدائق میگه بگید شما چی رو جمع کردید، از یه سو میگید عقد به فضولی صحیحه، از یه سو میگوید که تصرف با فروشنده صحیح نیست، این که جمع نمیشه. این شما باید به مدل غریبه ما فی الحدائق من انهو لا یجتمع القول به صحت الفضولی و حرمت تصرف المشتری، در باره مشتری میگه تصرف شرام است، با یه حساب لاقتضاء صحت ذلک و نحوه مدل مقتضیات، بلکه در حدائق داره که انی لا اعرف وجها لذالک، من وجهی نمی‌بینم که از یه سو شما میگید عقد فضولی صحیحه، از یه سو میگید مشتری عقد تصرف ندارد. مرحوم صاحب جواهر فرمود این حرف غریب است. از هو کما ترا مما لا ینبغی ان یسقا الیه و اقرب من هذا نسبته الی صریح کلامهم صحت الفضولی بالمعنى الذي يترتب عليها جواز التصرفات على حسب وقوع البيع من المالك. میفرماد ایشون در صاحب جواهر سیدن استاد امام رضوان الله یه وقتی تو درس میفرمودن که صاحب جواهر این تریبون مشهوره، لسان مشهوره، سخنگوی مشهوره. ما اگر بخواد بفهمیم که مشهور بین فقها چیست، نه مشهور چی گفتن، مشهور یه آدمی نیست، یه فقیه نیست که حرف بزنن، مشهور بین فقها چیست، به سخنگوی اصحاب کتاب جواهر است مراجعه میکنیم. این سخنگوی ما هو المعروف بین الاصحاب است. خب این اجتهاد بالغ میخواد. صاحب حدائق آمده سخنگوی اصحاب بشه که اصحاب چی میگن. فرمود اقرب از اون حرف این حرفه که ایشون فهم خودشو به اصحاب اسناد میده. گفته اصحاب میگوین بیع فضولی صحیح است. اصحاب میگوین مشتری میتواند تصرف بکنه. خب معنای صحت این نیست که شما فهمیدید. معنای صحت به فضولی صحت تأهلی است، یعنی هیچ یعنی هیچ، این عقد هیچ اثر ندارد ولی صحیح است. صحیح است یعنی چی؟ یعنی اهلیت این را دارد که اگر مالک آمده گفت امضیتو، این نیمه جان را زنده کند. معنای صحت عقد فضولی است که این عقد صحیح است. عقد یعنی اون انشاء، نه نقل و انتقال حاصل شده است. نقل و انتقال تجارت انتراز میخواد. فرمود چیره شما به اصحاب نسبت میدید؟ فرمود و اقرب من هازا نسبته الى صریح کلامهم صحت الفضولی بالمعنی